شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاک سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بی پایان خداوند بر پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک ایشان. سلام به شما شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف، عزیزانی که برنامه زلال تاریخ رو همینک از این رسانه دینی میشنوید. خدا رو شکر میکنیم که بار دیگر در خدمت شما هستیم تا همراه شما مروری کنیم بر حوادث و رخدادهای تاریخی صدر اسلام با تکیه بر مبانی کلامی اهل بیت علیهم السلام و همچون برنامه‌های گذشته بهره‌مند بشیم از سخنان جناب استاد محمد رضا جباری، از کارشناسان و پژوهشگران تاریخ اسلام که در استودیو حضور دارند و مفتخر هستم که در خدمتشون باشم. سلام جناب استاد، خیلی خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب رکنی و شما شنوندگان عزیز برنامه. انشاءالله که همیشه موفق و سربلند و مؤید به تاییدات الهی باشید. خدا رو شاکریم برای این نعمت که مجدداً توفیقی دست داد در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم. اینجا
سلامت باشید، بسیار خوشحالیم. ما چند برنامه است که درباره وقایع دوران حکومت عمر بن الخطاب صحبت میکنیم و خب از رخدادهای فرهنگی و سایر موارد رو پرداختیم و از اون جهت که درباره دوران حکومت عمر بن الخطاب مطالب مختلفی نقل کردیم، یک عنوان رو حضرت عالی از یکی دو برنامه گذشته آغاز کرده، سرفصلی رو آغاز کردید در خصوص علم عمر بن الخطاب، مطالبی رو در برنامه گذشته اشاره کردید به اینکه روایاتی که برخی از کتاب‌ها در خصوص علم جناب عمر نقل کردند و اینکه او از عموم صحابه علمش بیشتر بوده و البته پاسخهایی که داده شد مبنی بر این که بنابر نص فریقین، یعنی هم شیعه و هم سنی، در روایات مختلف از حضرت رسول صلی الله علیه و آله نقل شده که حضرت فرمودند که علی ابن ابی طالب افضل امت هست از نظر علمی. روایات رو به صورت مفصل در خصوصش صحبت کردیم ولی بحث نیمه تمام موند و قرار شد که در این جلسه باز هم در این باره صحبت بکنیم. در خدمت شما هستیم و بهره میبریم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید در برنامه قبل نکاتی رو در ارتباط با اعلمیت امیرالمؤمنین صلی الله علیه به لحاظ جایگاه علمی در میان صحابه اشاره شد و همه هم بر اساس متون اهل سنت و همه ریزخار خانه با کرامت مرحوم علامه امینی در کتاب ارزشمند الغدیر هستیم. نمونه هایی را از اون کتاب گزارش کردم، زحمات بر حال بزرگ این مرد الهی. مرحوم علامه امینی در جلد ششم الغدیر صفحه 193 میپردازد به حدیث سلونی قبل انتفقدونی. در برنامه قبل به حدیث انا مدینه تالیم علیون باباها و مستنداتش و راویانش که نزدیک 143 مورد از متون اهل سنتشون نقل کردند و وجهت سندی هم صحت حدیث رو بررسی کردن. در جلد اشارت که ششم صفحه 193 بعد از اینکه سخن برخی از متعصبین رو در ارتباط با جایگاه علمی خلفا ذکر میکند،
بله،
میفرماید که و شتانه بین هذا القائل و بین من لم یزل یعرض نفسه لعویسات مسائل و مشکلات العلوم. چقدر تفاوت از فرق هست میان سخن این قائل درباره خلفا به کسی که یعنی امیرالمؤمنینی که همیشه جانش رو به خودش در معرض مشکلات علمی و مسائل قرار میداد و حل میکرد اونها رو و میفرمود سلونی قبل ان لا تسالونی ولن تسالو بعدی مثلی. این ادعا رو امیرالمؤمنین سلام الله علیه مطرح میکرد که از من بپرسید قبل از اینکه موفق نشید از من بپرسید و بعد از من از کسی مانند من نمیتونید سوال بکنید و نخواهید پرسید، که این رو از مستدرک حاکم جلد 2 صفحه 466 نقل میکند و میفرماید که صححه هو و ذهبی، هم ذهبی و هم حاکم این حدیث رو صحیح دانستند. سلونی قبلا لا تسالونی، یا تعبیرات دیگری که بعد
سلونی
قبل ان لا تسالونی یا قبل ان تفقدونی این آمده،
بله.
و مثلا ابن کثیر در تفسیرش جلد 4 صفحه 231 این جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه و لا تسالونی عن آیه فی کتاب الله کتاب الله تعالی ولا سنه عن رسول الله صلی الله علیه و آله الا انبعتکم بذلک. این ادعا رو که حضرت فرمود که شما از آیه ای از کتاب خدا از من نخواهید پرسید یا چیزی راجع به سنت پیامبر جز این که من به شما در اون باره خبر میدم. یا این جمله که ابو عمر در جامع بیان العلم جلد 1 صفحه 114، محب طبری در ریاض النظره جلد 2 صفحه 198 و تاریخ الخلفای سیوطی اتقان سیوطی و منابع متعدد دیگر نقل کردن سلونی والله لا تسالونی عن شیء یکون الى یوم القیامه الا اخبرتکم، از من بپرسید قسم به خدا تا مسائل تا قیامت رو چیزی در اون باره از من نمیپرسید مگر اینکه من به شما خبر میدم. و سلونی عن کتاب الله، از کتاب خدا از من بپرسید. فوالله ما من آیه الا و انا اعلم، هیچ آیه اینی جز این که من میدانم. اب لیل نظرت ام به نهار، شب نازل شده روز نازل شده، فی سهل ام فی جبل، آیا در کوهستان نازل شده یا در بیابان نازل شده. جزئیات نزول آیات رو و تفسیر آیات رو من برای شما خواهم گفت. و یا مثلا می فرمود که الا رجلون یسأل فینتفع و ینفع جلساءه، کسی هست بیاد از من سوال بکند و نفع ببرد و به هم نشینانش نفع برساند. یعنی واقعا کی میتونه چنین ادعایی رو بکنه؟ در به در دنبال سوال کننده باشد، دنبال جاهل باشه که جهلش رو تبدیل به علم بکند.
بله.
یا فرمود والله ما نزلت آیتون الا وقد علمت فیما انزلت، هیچ آیه نازل نشده جز این که من میدانم که درباره چه چیزی نازل شده و عین انزلت، چه زمانی در چه مکانی نازل شده. ان ربی وهب لی قلبا عقولا و لسانا سؤلا، خدای من به من یک قلب عاقل، عقول، پر عقل، دانا عطا کرده و زبان سوال کننده. یعنی از پیامبر سوال کردم و پیامبر این علوم رو به من عطا کرد. یا روایت معروف سلونی قبل ان تفقدونی، سلونی ان کتاب الله و ما من آیت الا و انا اعلم حیث انزلت به حضیض جبل او سهل عرض، و سلونی ان الفتن فما من فتنه الا وقد علمت به اصطلاح من کسبها و من یقتل فیها، از فتنه ها از من بپرسید، هیچ فتنه‌ای نیست که من میدانم این چه کسی این فتنه رو به پا میکنه، چه کسی در اون فتنه کشته میشه. و خب روایاتی که در برخی از الملاحم الفتن متون ملاحم و فتن هم شیعه نقل شده هم اهل سنت نقل شده از درباره حوادث عصر خودش قبل از خودش حوادث بعد از خودش حتی روایاتی که امروز خود اهل سنت تطبیق بر جریان داعش و تکفیری ها و اینها میکنه که از امیرالمومنین اوصافشون نقل شده که علمای اهل سنت دیدم که بعضیشون روایاتو میخونن تطبیق بر همون جریان میکنن اینها تو ملاحم و فتن از امیرالمومنین نقل شده. به هر حال این روایات مربوط به سالون قبلا تفقدونی رو که خب فراوان هست در متون اهل سنت متون شیعه و امیرالمومنین می فرمود که از من سوال بکنید و بعد از من کسی این ادعا رو نمی کنه الا اینکه اون کذاب هست دروغگو هست رسوا خواهد شد مفتزه خواهد شد. این تعبیر من هست رسوا مفتزه می شم و کذاب در روایت امیرالمؤمنین آمده و جالب این است که در تاریخ می خوانیم کسانی انگار خیلی جوگیر شدن گاهی و چنین ادعایی رو مطرح کردن.
بپرسم اتفاقا خب
بله سالونی رو تو منبر یا مطرح کردند و بعد رسوا شدن. نمونه های رو مرحوم علامه امینی در همین جلد ششم القدیر صفحه 195 آورده حدود 6 مورد رو ایشون ذکر میکنه.
بله
یک نمونه هم جریان مربوط به ابن جوزی هست. هر شاید که حالا ابن جوزی رو حالا من تو منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه مرحوم حبیب الله خویی دیدم جلد هفتم صفحه 74 در اونجا نقل میکنه و عرض کنم که و نمونه های یه نمونه باز مرحوم محدث قمی در شاید که در همین پاورقی منتهی الآمال در ذیل همین بحث فضائل امیرالمؤمنین و اشاره به این روایت سالون قبل ان تفقدونی نمونه اونجا آورده. جریان مربوط ابن جوزی گویا همون عبدالرحمن ابن جوزی جد مادری سبت دیگه سبت صاحب تذکرت الخواص نوه دختری عبدالرحمن ابن جوزی هست که او ظاهرا روی منبر شاید که این رو مطرح میکنه که سلونی قبل ان تفقدونی این رو مطرح میکنه و از پای منبر کسی سوال میکند که عرض کنم که در متون تاریخی آمده که امیرالمؤمنین سلام الله علیه یه زنی سوال میکنه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه که از مدینه به مدائن رفتن برای دفن سلمان ایشون در مدینه بودند و عثمان رو مردم به قتل رساندند طبق تصریح آقای طبری در تاریخش تا 3 روز جنازه عثمان رو اجازه دفن ندادند. این طبری نقل کرده اینجا.
بله.
و از بس که غضبناک بر رفتار و عملکرد عثمان بودند و بعدم حتی دارد که در تاریخش که اومدن خانواده عثمان سراغ امیرالمومنین و حضرت واسطه قرار بدن. حالا اینا اون خانم نگفته به آقای ابن جوزی و تو تاریخ طبری هست و حضرت واسطه شد به نحوی با مردم
اجازه بدن جنازه رو
دفن بشه. بعدش هم که میگه حسن دفن کن شبانه رو یک تخته گذاشتند و بردند در حش کوکب اون به اصطلاح باقی یا قبرستان که مربوط به یهود بود اونجا دفن کردن که معاویه بعدن اون رو ملحق به بقیه کرد. عرض کنم که سوال اینطور میکنه اون خانم ازش که علی که عرض کنید که رفت تا مدائن برای دفن جناب سلمان ایشون در مدینه بود تا 2-3 روز جنازه عثمان دفن نمیشد یا عثمان بر حال خطا کار بود که مردم اجازه دفن اون نمیدن یا علی.
آها خب
علی برای دفن سلمان تا اونجا میره
ولی
میره اما برای عثمان چی چرا تا 3 روز اقدامی نکرد. بعد این در جواب میمونه چون میمونه که بگه علی خطا کار یا بحث یا عثمان بحث دیگه در هر دو بر حال محصول براش وجود داشت. بعد میپرسه که ای زن تو الان از منزل آمده بیرون با اذن شوهرت آمدی یا یا بی اذن شوهرت. اگر بی اذن شوهر آمدی که به هر حال خودت، لعنت خدا بر خودت. اگر با اذن اومدی لعنت خدا بر شوهرت که تو رو جدا بیا در لای مردا این چنین سوالی رو از من بکنی. اون زن فوری سوال میکند که عایشه که رفت برای جنگ جمل با اذن پیامبر بود یا بی اذن پیامبر؟ با اینکه پیامبر اکرم خب قبلا نهی کرده بود از این گونه خروج،
عملا توی مخمصه دیگه میندازه
انداختش و خلاصه این شد و موند در روی منبر و مردم فهمیدن که این عاجز شد و همونجا رسوا شد.
ممنونم از شما. فاصله کوتاه بگیریم. سعی کننده محترم برنامه باز میگردیم. انشاءالله در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم حوسیا علی، ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم حوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
برنامه زلال تاریخ همینک از رادیو معارف تقدیم شما شنوندگان گرامی میشه. ممنونم از اینکه همراهی میفرمایید. موضوعی رو جناب استاد جباری در دو سه برنامه اخیر درباره‌اش صحبت می‌کنن و اون هم علم جناب عمر هست که درباره‌اش صحبت کردیم و مواردی از تاریخ رو جناب استاد جباری بهش اشاره کردند و انشالله این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. حالا حتما سفارش می‌کنم شنوندگان گرامی که یکی دو برنامه گذشته ما رو نشنیدن حتما به پایگاه اینترنتی ایران صدا مراجعه بکنن، برنامه ما رو بشنون که انشالله اون چه که در این برنامه تقدیمتون میشه بسیار بسیار مورد توجهتون قرار بگیره انشاءالله و البته در جریان موضوعات گذشته قرار بگیرید و انشاءالله مباحث این برنامه هم مورد توجهتون قرار بگیره. جناب استاد جباری در خدمت شما هستیم و ادامه یه صحبت رو میشتیم.
خواهش میکنم. چند مورد دیگر رو همونطور که عرض کردم مرحوم علامه امینی در جلد ششم القدیر صفحه 195 آورده، از جمله ابراهیم ابن هشام ابن اسماعیل ابن هشام ابن ولید ابن مغیره مخزومی قرشی، خب پیداست از نسل همون ولید ابن مغیره معروف به هر حال مشرک رأس المشرکین در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله، این در زمان هشام ابن عبدالملک والی مکه و مدینه بوده، میگه در سال 107 حج به ناسنت در سال 107 و خطبه به منا، در منا خطبه خوند در ایام حج در سال 107 ایام هشام ابن عبدالملک. بعد گفت سلونی فانا ابن الوحید لا تسألو احدا اعلم منی، از من بپرسید که از عالم تر از من از هیچ پیدا نمیکنید که از او سوال بکنید. و فقام الیه رجل من اهل العراق، یه کسی از اهل عراق بلند شد و فسأله عن الاضحیه واجبتون هی، از راجب قربانی پرسید که آیا واجب است یا نه، خیلی سوال سخت هم نبوده. فما درا ای شیء، یا نفهمید چی بگه، گاهی خداوند عاجز میکنه فرد این چنین و سوال ساده ای رو میگه نظم پاسخ بده چی بگه. فنزل عن المنبر، از منبر اومد پایین و بدون اینکه بتونه پاسخ این رو بده. مورد دیگر تاریخ خطیب بغدادی نقل میکنه جلد 13 صفحه 163 راجع به مقاتل ابن سلیمان که خب روایات تفسیری از اون نقل شده، فرد متعصبی هم بوده ضد شیعه بوده و اینها، میگه او هم این ادارم از سلونی اما دون العرش، از هر چی که پایین تر از عرش از من سوال کنید. یه فقال له رجل، کسی بلند شد گفت که آدم حین حجه من حلق رأسه، حضرت آدم وقتی حج انجام داد چه کسی سر آدم رو تراشید. فقال له لیس هذا من عملکم، اینی که پرسیدی از جانب خودت نبود، ولیکن الله اراد ان یبتلینی به ما اعجبتنی نفسی، من چون دچار عجب شدم خدا خواست من رو رسوا کنه و مبتلا کنه به این سوال تو، خودش اقرار کرد به مسئله. و همطور باز روایت دیگر راجب مقاتل ابن سلیمان هست که گفتند که این رو یه روز مطرح که سالون اما دون العرش یه کسی گفت که یا ابوالحسن ارعیت الذر او النمل امعاءها فی مقدمها او مؤخرها، این مورچه آیا این امعاءش مثلا شکمش قسمت جلوی بدنش یا پشت بدنشه؟ فبقی شیخ لا یدری ما یقول لا، ندونست چی پاسخ بده. سفیان ابن عیینه میگه فظننت انها عقوبت عوقب بها، گمان میکنم یک عقوبت بود که خداوند خواست بهش بده به خاطر این ادعای باطلی که مطرح کرد. و عرض کنم که یک مورد بازیشون نقل میکند از عبیدالله ابن محمد ابن هارون که میگه از شافعی شنیدم در مکه، سمعت شافعی به مکه که یقول سلون اما شئتم احدثكم من کتاب الله و سنت نبیه. شافعی در مکه ادعا کرد از اون هر چی که میخواید از من سوال بکنید درباره کتاب خدا و سنت پیامبر. فقیل یا ابا عبدالله، سوال شد ازش که ما تقول فی محرم قتل زنبورن، درباره یک محرمی که زنبوری رو کشته نظرت چیه؟ قال و ما آتاکم الرسول فخذوه. نتونست پاسخ بده رو این آیه رو خوندن پاسخ. و نمونه های دیگری که یک نمونه
در واقع ارجاع داد به دستورهای پیامبر، یعنی به احکام خودتون مراجعه
کنید آتاکم رسول فخذوه. عرض کنم که مرحوم محدث قومی در منتهی الآمال جلد یک زیل همون بحثی که عرض کردم راجع به فضائل امیرالمؤمنین که سالون قبلا تفقدونی فرمود و فرمود لا یقولها بعدی الا مدعن کذاب، این در بهار جلد 10 صفحه 126 این جمله آمده.
بله.
این که بعد از من کسی این ادعا نمی کنه مگر این که مدعی کذاب هست. این رو الان دیدم یادم افتاد اون جمله حضرت که انس صدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا فهو کذاب، اونجا هم شبیه دارد که من صدیق اکبر هستم و بعد از من کسی ادعا نمیکنه. این بعدی یعنی غیری، غیر از من کسی ادعا رو نمیکنه مگر اینکه دروغگو. حالا شاید توفیق باشه تو برنامه بعد اشاره به همین لقب صدیق، همین لقب فاروق که لقب های مختص امیرالمؤمنین بود. بعد ایشون در پاورقی نمونه رو ذکر میکند از همین موارد که اشاره شد، مثل ابن جوزی رو اشاره بهش میکنه، جریان مقاتل ابن سلیمان رو هم ایشون ذکر میکند و جریان واعظی رو در زمان الناصر لدین الله عباسی.
بله.
که میگه واعظ مشهور به رجال و حدیث بود، در پای منبر او از عارف و عامی مردم بغداد خلقی کثیر جمع میگشت و او حکمای متعلهین و طلبه علوم عقلیه و اهل کلام را دشمن میداشت و از همه افزون مردم شیعی را بد میگفت. بزرگان شیعه با هم قرار دادند که مردی را بگمارند گاهی که واعظ خیشتن را بر سر منبر میستاید و شیعیان را بدگویی مینماید، از معضلات مسائل و مشکلات مطالب از وی پرسش کنند و او را شرمنده و در میان مردم رسوا نماند. از میانه مردم مردی به نام احمد ابن عبدالعزیز را اختیار نمودن که مرد شیعی بود و از علم کلام و معلومات معتزله و مسائل ادبیه بهره وافی داشت. یک روز که واعظ بر سر منبر قرار داشت و مردم بسیار نیز جمع بودن، واعظ آغاز سخن به ذکر صفات قادر ذوالمنن نمود. در اثنای وعظ او احمد ابن عبدالعزیز برخاست و از مسائل عقلیه چیزی چند به قانون متکلمین از معتزله پرسش نمود و جواب هیچ یک را واعظ نتوانست بگوید. لاجرم به طریق محاجه و جدل کلمات خطابه و الفاظ مسجع و مقفا سخنی چند برهم می بافت و می پرداخت و در پایان کار این کلمات بگفت: عین المعتزله حولون و اصواتی فی مسامعهم تبولون و کلام فی افعدتهم نصولون، یا من بالاعتزال و ای حککم تحوم و تحتجول و حول من لا یدرکه العقول، کم اقول کم اقول خلو هذا الفضول. ترجمه شمیشون میارد که چشم های معتزله دوبین احول است و بانگ من در گوشه ایشان مانند تبل بی اثر است و سخنان من در دلهایشان مانند پیکان کار می کند. ای کسی که بر قانون اعتزال می روی، وای بر تو چقدر دور میزنی و جولان میکنی حول کسی که عقلا از درک او عاجزند و چند در تفهیم آن همی گویی. من میگویم من میگویم دست از این فضولی ها بردارید. این جملات هم تو به سجع گفت و میگه وقتی که مردم این سخنان رو مسجع رو ازش شنیدن خیلی سر صدا کردند و هر شاید که مجلس مدار به هم ریخت و تشویق کردن این واعظ رو و اینم شاد و طربناک شد و شروع کرد به شطاحی و کررتن بعد کرره همی گفت سلونی قبلا تفقدونی سلونی قبلا تفقدونی. این احمد ابن عبدالعزیز از رو نرفت به تعبیری، دید که این خلاصه افتاد تو این وادی، دوباره برخاست و گفت که ای شیخ این چه سخن است که همی میگویی؟ هیچ کس به این کلمه تنطق نکرده است مگر علی ابن ابی طالب و تمام خبر معلوم است و از ذکر تمام خبر این سخن را اراده کرد که آن حضرت همون لا یقولها بعد الا مدعن کذاب. چرا همشو نمیخونی؟ حضرت اینو دنبالش فرمود. میگه واعظ هنوز طربناک بود و در پاسخ احمد همی خواست که بنماید که من علم رجال را نیست به کمال دانم. گفت کدام علی ابن ابی طالب؟ آیا علی ابن ابی طالب ابن مبارک نیشابوری را گویی یا علی ابن ابی طالب ابن اسحاق مروزی یا ابی عثمان غیروانی یا ابی سلیمان رازی؟ 7 یا 8 علی ابن ابی طالب از روات احادیث شمار کرد. این وقت احمد ابن العزیز برخاست و 2 تن دیگر نیز از یمین و یسار به حمایت احمد برخاستند و دل به مرگ نهادند. پس احمد گفت ای شیخ آهسته باش، گوینده این سخن علی ابن ابی طالب شوهر حضرت فاطمه سیدت نساء عالمیان است. اگر هنوز نمیشناسی روشنتر بگویم، صاحب این قول آن کس است که وقتی محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله در میان اصحاب عقد برادری ببست، او را برادر خیش خواند، مسجل فرمود که علی نظیر من است. آیا مکانت و منزلت او را هیچ نشنیدی و مقام رفیع و محل منی او را هیچ ندانستی؟ میگه واعظ خواست این احمد ابن عزیز را جواب بگه، دیگری از یمین برخاست و گفت ای شیخ ساکت باش، در اسامی مردم محمد ابن عبدالله بسیار است، لکن آن کس دیگر است که خداوند در شأن او فرمود ما ظل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. و همچنان علی ابن ابی طالب در میان اسامی بسیار است، لکن آن کسی دیگر است که صاحب شریعت در حق او فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. و هان ای شیخ دانسته باش که اسامی بسیار است و کنیت فراوان، لکن هر کس را باید به جای خود شناخت. میگه واعظ روی به جانب او آورد تا او را پاسخی گوید، آن دیگری از جانب یسار بانگ زد که ای شیخ چندان بیهوده مگوی، تو مرد جاهلی باشی و اگر علی ابن ابی طالب را نشناسی معذور باشی. و این شعر بگفت و اذا حقیت علی الغبی فعاذر ان لا ترانی بقتون عمیا، یعنی شب ترجمهشو با لسان شعر مرحوم محدث قمی آورده، شب پر گر وصل آفتاب نخواهد رونق بازار آفتاب نکاهد. و میگه این وقت مجلس مضطرب گشت، عامه در هم افتادن و سر و مغز یکدیگر را با مشت بکوفتن، سرها برهنه گشت و جامه ها بر تن چاک شد. واعظ هول زده از منبر فرود آمد و او را به خانه بردند و در به روی او ببستند. این خبر به دربار خلیفه رسید، ملازمان سلطان در آمدند و مردم را از جنگ و جوش باز داشتند. نماز دیگر الناصر لدین الله فرمان کرد تا احمد و آن 2 نفر دیگر را مأخوذ داشته محبوس نمودند، پس از تسکین فتنه ها رها دادند. این رو مرحوم محدث قمی از شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد 13 صفحه 107 و 108 نقل میکنه که نمونه باز جالب دیگری است از قرن 7 در این ارتباط.
خیلی جالب. و سرنوشت کسانی رو شنیدیم که ادعایی رو تکرار کردن که فقط شایسته امیرالمومنین سلام الله علیه بود و سرنوشتشون رو هم شنیدیم که هر کدوم به طریقی رسوا شدن. فرصت برنامه ما به پایان رسید جناب استاد جباری و انشالله در برنامه آینده در خدمت شما خواهیم بود و این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. ممنونیم از شما و از شنوندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه برنامه زلال تاریخ رو همراهی فرمودید. 3162 رو از یاد نبرید، سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. لطفاً نظر خودتون رو درباره برنامه ما به 3162 اعلام بکنید. دوست داریم حتما مطلع بشیم از دیدگاه شما درباره برنامه زلال تاریخ. تا برنامه آینده همتون رو به خدا می‌سپارم. التماس دعا.
مظهر حق جلوه ختم الانبیا، حیدر توی تو دلبر حق، بهجت قلب مصطفی، حیدر توی تو، تو بهشت طلعتایی، خشت به خشت مصطفی.
روز شما بخیر عزیزان شنونده. همراهان گرانقدر، برنامه زلال تاریخ رو هم شنیدیم. نکته‌ای از زبان حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری با محوریت تاریخ اسلام شد.